چون هوای تهران آلوده است و پرترافیکه و موافقت دارن که این اتفاق رخ بده. آقای و خانم شایگان هم از گرگان بر اون پیامک فرستادن با شماره تلفن 0912-54-33 و گزینه 1 رو در موافقت با این تصمیم برای ما ارسال کردن و نوشتن که به نظرشون مرکز سیاسی در تهران و مرکز اقتصادی در سواحل جنوب باید از همدیگه جدا بشه از منظر محیط زیستی، جمعیتی و امنیتی و دیگر مسائلی که مد نظرشون بوده. شما هم نظرتون رو برای ما ارسال کنید به 301035. در بخش با سخنگویان امروز درباره تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات شوراها صحبت می‌کنیم با جناب آقای ولی‌الله بیاتی، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی. جناب بیاتی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام جناب خدمت جناب علی جناب رشیدی و همکاران
زنده
و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سپاس از فرصتی که برنامه رویداد دادید. خب صحبت ها زیاد بوده این روزها و نقشه های متعددی هم مطرح شده، اما بفرمید که اساسا سال آینده انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار میشه و آیا در کمیسیون نظر نهایی در مورد این اتفاق اعلام شده یا نه؟
بله، این روزها در مجلس موضوع اصلاح قانون انتخابات شورای شهر و روستا دست بررسی است.
بله.
و 63 ماده بوده که تصویب شده، سری پیشنهادات نمایندگان داشتن که در هفته آینده بررسی میشه. راجع به تاریخ انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اون چیزی که تا امروز میتونیم قطعی بگیم اینه که سال آینده 30 خرداد ما برگزار میشه.
بله.
و پیشنهادی نمایندگان محترم داشتن، یه پیشنهادی را یه طرح شورا دوستانها داده بود که 3 سال تمدید بشه که این تصویب نشد در کمیسیون. یه پیشنهادی هم تعدادی از همکاران نماینده داشتن که 1 سال تمدید بشه و اونم هنوز در کمیسیون تصویب نشده و در مجلس هم تصویب نشده. بنابراین پیشنهاد هم طبق قانون در صحن مجلس مطرح میشه، نماینده پیشنهاد دهنده دفاع میکنه و رأی میگیرن. اگر تصویب بکنه مجلس و به تایید شورای نگهبان برسه، این تأخیر قانونی میشه. تا الان ما مصوبه ای در مجلس به عنوان تأخیر در انتخابات شوراها نداشتیم.
یعنی این امکان وجود داره که هنوز انتخابات رو با تأخیر برگزار بکنند که همزمان بشه با یک انتخابات دیگر، یعنی این رو به طور کامل هنوز رد شده ندونیم؟
بله، ببینید، زمانی ما میتونیم قطعی بگیم که مجلس رأی بده. پیشنهاد نمایندگان محترم الان هست.
بله.
هفته آینده تر میشه در مجلس، مخالف و موافق صحبت میکنن، رأی گیری میشه. اگر تصویب بشه بعد در فرآیند شورای نگهبان تایید بشه، میتونیم بگیم که دیگه قطعیه. تا این مصوبه از مجلس خارج نشه قطعی نیست و قانون فعلی جاری هست.
جناب بیاتی، نکته مدرزه این است که در منظر موافقان و مخالفان این اتفاق چه ملاحظاتی مد نظر بوده و چه نکاتی رو در موافقت یا مخالفت مطرح کردن؟ اون رؤوس مطالب رو اگر ممکنه از کلام شما بشنم.
ببینید، ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار می شود. با توجه به اتفاقی که برای دولت 13 افتاد و دولت 14 روی کار اومد، تقریبا همزمانی بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با هم میشه.
بله.
وقتی این همزمانی اتفاق بیفته و مجلسشون ناظر قانون به اصطلاح انتخابات شورا هست، دیگه مجلس فعلی فرصتی پیدا نمیکنه تا بتونه انتخابات شورا رو برگزار کنه، چون از تقریبا 6 ماه قبلش فرایند انتخابات شروع میشه، هیئت‌های نظارت باید تشکیل بشه.
بله.
و این فرصت برای مجلس پیش نمیاد. ما اونایی که موافق این طرح هم میگن، ما 1 سال اگر این به تأخیر برگزار بشه، مجلس خبرگان رهبری با شوراها با هم انجام میشه طبق اصل 28 قانون انتخابات و انتخابات مجلس شورای سایم و شوراهای مجلس شورای سایم با ریاست جمهوری با هم برگزار میشه. این دلیل اونهایی که میگن یک سال به تاخیر بیفته.
بله. و کسانی که موافق این تاخیر هستن چطور؟
اونها اینه که از کدام موافقن. مخالفین هم دلیلشون اینه که ما 4 سال فرصت داشتیم برای شورا. برخی از شوراهای شهرها منحل شدن، بعضی سر به عضویت شدن و مردم در از 4 سال رأی دادن به این افراد فعلی و بیشتر از 4 سال ما بخواییم تمدید بکنیم این شاید صلاح نباشه و بسیاری از شورا هم دیگه فکر میکنم که هرچی توان داشتن تا این 4 سال گذاشتن و تغییر در مدیریت شهری منجر به تحول میشه و میتونه در رشد و پیشرفت شهرها وقتی افراد جدید میان تاثیرگذار باشه.
بله. اما خب یه نکته مهم هم وجود داره و اون این که هزینه برگزاری انتخابات هم بسیار بالاست در سراسر کشور و همزمانی 2 انتخابات با هم میتونه تا حدود زیادی این هزینه ها رو تعدیل بکنه و این موضوع هم قاعدتا مد نظر نمایندگان بوده، درسته جناب بیاتی؟
بله بله، اینم هست. یه نکته دیگه مد نظر نمایندگان هست که 5 تا حوزه انتخابیه که الان نماینده مجلس ندارن، اونها الان دیگه با این تاریخ 33404 امکان برگزاری انتخابات نیست. اگر یک سال به تاخیر بیفته اونها هم میتونه انتخاباتش برگزار بشه. البته نکته های اهمیتی که عرض بکنم، ما در این قانونی که داریم اصلاح میکنیم به دولت این اجازه رو دادیم که بنا به اقلیم آب و هوایی در استانها در مدت 35 روز انتخابات شوراها رو برگزار بکنه. داریم به سمتی میریم که انتخابات شوراها رو انتخابات محلی کنیم و استانها خودشون به صورت مستقل بتونن برگزار کنن، کشور رو درگیر موضوع انتخابات شورا نکنیم. انتخابات شورا به عنوان یک انتخابات محلی برگزار بشه، این قطعا از اینا کم میکنه.
بله. ضمن این که البته از منظر رسانه‌ای و تبلیغات هم باید این موضوع رو در نظر بگیرید که انتخابات همزمان در سراسر کشور میتونه یک شور ملی ایجاد بکنه و حتما در مشارکت مردم هم تأثیر خواهد داشت. اما به هر حال همه جوانب رو باید سنجی.
بله، بله.
ما امیدواریم که نمایندگان انشالله به تصمیم مناسبی در این زمینه برسند و مردم هم انتخابای خوبی داشته باشند برای خدمتگزارانشون در شوراهای شهر و روستا. بسیار سپاسگزارم. بله. جناب بیاتی،
اگر فرصتی در آینده بود، ما بله، تغییراتی که در قانون داریم بسیار میتونه برای مشارکت مخصوصا انتخابات تناسبی که الان تصویب کردیم، نظارت بر عملکرد شورا، اینا را اگر فرصت بود من برای مردم توضیح بدم.
انشاءالله حتما در فرصت آتی برنامه رویداد یا سایر برنامه های رادیو گفتگو حتما خدمتون خواهیم بود. برای بیان توضیحاتی که فرمودید از همراهیتون سپاسگزارم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
تشکر.
روز شما بخیر.
روز خوبی داشته باشید.
خدا زنده باشید. خدا نگهدار. در سال جهش تولید با مشارکت مردم، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی به عنوان پیشگامان پیشرفت امروز شنبه 2 بهمن ماه با بازدید حضرت آیت الله خامنه‌ای از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی آغاز شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به وزرای حاضر در این نمایشگاه تأکید کردند پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است. رهبر انقلاب همچنین در بخش صنعت آب و برق بعد از توضیحات وزیر نیرو درباره رفع ناترازی‌ها در بخش برق گفتند این حرف‌ها سخنان خوب و صحیح است، اما باید به مرحله عمل برسند، زیرا موضوع ناترازی‌ها و راه حل‌های اون در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. حالا که بخش بحث در حقیقت نوترازی ها پیش آمد، به این خبر هم بپردازیم که شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز در کشور به عدد 869 میلیون متر مکعب رسیده و بخش خانگی و تجاری 73% از میزان کل مصرف رو به خودش اختصاص داده. همچنان در روزهای سرد زمستان باید رعایت کنیم 2 درجه کمتر. سال پیامکی برنامه امروز به تغییر پایتخت و انتقال اون به شهرهای ساحلی اختصاص داشت. نظراتتون همچنان در پیامکاتون داره میرسه به 30,035، اما این یکی از موضوعات برنامه امروز هم هست. انتقال پایتخت، قصه پرتکرار کشور اما بدون اجرا. آقای مهندس مجید قمامی، مسئول طرح مجموعه شهری تهران و مسئول پیشین هماهنگی طرح جامع و تفصیلی تهران همراه ما هستند در این بخش، و آقای مهندس سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. به این دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. ابتدا جناب آقای مجید قمامی، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد. زنده باشید. آقای مهندس موسوی سلام بر شما، شما هم خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم. بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز.
زنده باشید. جناب قمامی، شما ممنون میشم بحث رو شروع بکنید. آیا در دولت که پرچم تغییر پایتخت رو بالا برده امکان این مهم وجود داره؟ احیانا دولت 14 از نظر عملی میتونه این طرح رو اجرا بکنه یا نه؟
اگه اجازه بدیم من اول در مقدمه میخواستم یه چند کلام عرض بکنم.
ممنون میشم کوتاه.
در همین حد که میتونم. 35 سال گذشته حتما میدونی که چندین بار این موضوع مطرح شده.
بله.
و به لحاظ منطقی رد شده. اولین بارش بعد از پایان جنگ تحمیلی به سال 68، آخرین بارش سال 93-94 دولت دوم آقای روحانی.
بله.
و نکته بعدی تو مقدمه اینه که خیلی عجیبه که دولتی که در کلام محور اقدامات خودش رو نظرات کارشناسی گذاشته بود، بدون اینکه به این سابقه نگاهی بکنه، نظرات کارشناسی رو اعلام به اصطلاح نظرات کارشناسی بپرسه، اینو اعلام بکنه.
بله.
باعث این همه بحث و هزینه و تشکیل شورای مختلف بشه. این نکته اول.
بله.
دومی که دلیل موافقان انتقال پایتخت چیه؟ موافقان انتقال پایتخت میگن تهران آب نداره، تهران آلوده است، ترافیکش سنگینه، شلوغه و صد تا مسئله دیگه.
بله.
بنابراین پایتخت منتقل بشه. این دلیل کاملا غیر موجه و مضحکه. چرا غیر موجه و مضحکه؟ برای اینکه اولا که با این انتقال پایتخت که این مشکلات حل نمیشه.
آقای قمامی، یعنی شما که به این مشکلات که اذعان دارید، یعنی بالاخره این مشکلاتی است که تهران باش دست و پنجه.
چون
استفاده از عبارتی که انجام دادید، اون کلمه‌ای که به کار بردید نسبت به کسانی که بالاخره این دلایل رو مطرح میکنن، شاید خیلی شایسته نبود، چون ما تهرانی ها داریم دست و پنجه نرم میکنیم با این مشکلات.
خب حالا منم 75 سال تو تهران دارم زندگی میکنم.
زنده باشید.
با این اولا خب همه اون موافقان، من عذر میخوام اگه کلمه رو به کار
بردم،
برای اینکه چندین بار من در جاهای مختلف اصلا با شما خیلی عجیب و تعصب‌آور بود.
میتونیم از عنوان غیر علمی یا غیر کارشناسی استفاده بکنیم؟
شما میفرمایید همین
رو برای غیر علمی
چون با انتقال پایتخت مشکلات تهران که حل نمیشه.
بله.
یعنی اگر ما تهران پایتخت برداریم ببریم یه جای دیگه، پس این مشکلات که به جای خودش باقی مونه.
درست.
معنی این کار چیه؟ معنی این کار اینه که ما یک منطقه که با 17.5 میلیون نفر جمعیت، تهران و پیرامونش 17.5 میلیون نفر جمعیت داره، با هزارها مسئله رها کنیم و پایتخت رو ببریم مثلا در سواحل جنوب ایران.
خب
حالا سوال اینه که اولا این پایتختی که ما داریم تا قبل از انقلاب که جمعیت تهران 4 میلیون بود و هنوز اینقدر مشکل نداشت و قابل این بود که اگر درست نگاه میکردیم حل بکنیم، اما این مشکلات رو کی به وجود آورد؟ خود ما بعد از انقلاب، بعد از جنگ تحمیلی، با این شهر فروشی که راه افتاد که 35 سال گذشته تهران رو روز به روز وضعش رو بدتر کردیم.
بله.
حالا میگیم آقا ما این مشکلات رو به وجود آوردیم، یعنی خود من منظورم ماها هستیم، شخصی خاصی نیست.
بله.
خود اگر حالا میخوایم پاشیم بریم، خب اگه زلزله بشه مثلا 5 میلیون نفر خدای ناکرده توی زلزله شدید از دنیا برن، یا به خاطر آلودگی مردم بیفتن تو خیابونا تلف بشن، ساکنان حاشیه تهران تنش‌های اجتماعی درست بشه و به خلاصه مسئولش کیه؟
این همه اشکالاتیه که وجود داره.
نه حالا عرض کنم تمام میشه، ارزن تمام میشه، همین حکومت و دولت مسئول نه. پس به نظر من راه درست اینه که این دولت اگر همتی داره، اگر توانی داره، صرف این بکنه اینا رو اصلاح بکنه.
بله حتما.
و از اون گذشته، این انقلاب پایتخت اصلا عملی نیست. چرا عملی نیست؟ چون اون بارم گفتم 15 تا 20 تا 25 سال طول میکشه که مثلا 200,000 تا 500,000 نفر رو ببرید. خب برای این خیلی هزینه داره، خیلی زمان میبره در تمام این 20 سال یا 15 سال. خب این تهران روی گردن ماست، مسائلش هست، روز به روزم اگه بهش نرسیم بدتر میشه.
آقای مهندس موافقت نظره؟
آخرین جمله رو بگم، مثلا من دیگه ارزی ندارم.
نه خواهش میکنم، در خدمت.
بعد دوباره میشم که سابقه ما هم تو کارهای عمرانی رو اگه سابقه خود اونا کنیم تو شهرهای جدید، تو مسکن مهتو بزرگای شمال، فکر میکنم که اصلا از این فکر منصرف بشیم. من
بسیار عالی، بسیار عالی. نه خواهش میکنم، ما حتما در خدمت شما هستیم. صحبت های آقای مهندس جمال موسوی رو هم بشنویم. آقای مهندس در خدمتیم.
بنده هم تشکر میکنم. این موضوع انتقال پایتخت مدت های مدیدی هستش که مطرح هست، ولی اینکه پایتخت چطوری انتقال پیدا کنه، از کجا هزینه بشه، خودش جای بحث داره.
بله.
این موضوع انتقالی کار کارشناسی میخواد که از مشاورین داخلی و خارجی باید استفاده بشه، این موضوع به صورت کامل موشکافی بشه. ولی من در کل موافق انتقال پایتخت هستم، خود مجموع کمیسیون هم با این موضوع موافق هست.
بله. مثلا
تهران با بحران ترافیک الان روبرو هستش، با بحران بیابی روبرو هستش و شرایط آب هوایی هم که مشخص است که شرایط خوبی در انتظار کشور در موضوع آب نیست، و انشاءالله اگر بتونیم این موضوع انتقال پایتخت رو عملیاتی کنیم، به نظرم میتونیم بسیاری از مشکلاتی که مردم شریف استان تهران با مواجه هستن بتونیم حل کنیم
انشاءالله.
من آقای مهندس
موسوی، در حقیقت نگرانی مهندس قمامی درست بود از این باب که ما به هر حال با انتقال پایتخت همچنان با معضلاتی که تهران باش درگیر هست روبرو هستیم. البته برداشت من این است که انتقال پایتخت منجر به این نیست که اصلا حواسمون به طور کامل از تهران پرت بشه. به عنوان یک کلان شهر حتما به اون باید رسید، باید وضعیت محیط زیستیش رو مد نظر قرار داد. در حقیقت انتقال پایتخت آغازی است برای مسیری که انتخاب کردیم برای رفع مشکلات. شما هم نظری با من؟
همینطوره. ببینید انتقال پایتخت دیگه آرام آرام شروع ماجراست. یعنی اگه ما بخوایم انتقال پایتخت رو استارت بزنیم، قطعا حواس سرمایه‌گذاران، سرمایه‌داران و افرادی که در کارهای اقتصادی هستن به طرف پایتخت جدید خواهد شد و مهاجرت‌هایی که انجام میشه به خود تهران الان کم 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 رنگ میشه و مردم بالاخره به این نتیجه میرسن که شهرهای دیگه با تهران هیچ فرقی ندارن. و در موضوع سرمایه‌گذارانی که در خود حالا ما میگیم مشخصا مکان این اتفاق بیفته، قطعا انتقال پایتخت میتونه به صرف و صلاح خود مملکت، مردم و خود دولت باشه
انشاءالله. جناب مهندس قمامی، بزرگ ما هستید و از ساکنین قدیمی تهران، جمله پایانی با شما.
از هم بوجود مبارکت که به موجود مبارکت که اولا
زنده باشید.
من نمیدونم وضع اقتصادی مملکت یه جوریه که آقای رئیس جمهور میفرمان که ممکنه با 60 سال نتونیم بدیم. من نمیدونم این همچین پولی از کجا میاد که ضمن اینکه میریم اونجا به مسائل تهران هم برسیم. نکته دوم اینه که جناب آقای مهندس موسوی فرمودن اصلا درست نیست. مسئله تهران، جمعیت تهران سال هاست که علتش مهاجرت نیست. مونه تو در مجمع شهری تهران اگر نگاه کنن که مصاحبه دولت هم داره ملاحظه بکنن متوجه میشن که این جمعیت اضافه شده و الان دارن ساکنن زندگی میکنن. اینجوری نیست که بگن الان سرمایه گذار رفتن اونجا دارن مثلا کار میکنن اینا با پاشین بساتون رو جمع کنیم بریم. همین حقی دارن فکر کنن کجا برن چجوری برن. به این سادگی نیست. این خیلی ساده نگرانه است که ما مسائل اینجوری حل بکنیم. ولی فارغ از اینا من میگم اونایی که موافقن و دارن اقدام میکنن و مجلس هر کی هست اگر میتونن بکنن. بسیار من دارم میگم بالا مو زنده نخواهیم بود. حالا انشالله
نه انشالله که عمر با عزت
ولی همچین چیزی غیر ممکنه.
من از شما دو بزرگوار قول میگیرم، آقای مهندس قوامی هم مهندس موسوی بزرگوار، قول میگیرم که انشالله در یک برنامه مستقل در رادیو گفتگو حتما خدمتون باشیم. هر دو بزرگوار ایده های ارزشمندی دارید، مسائلی که انشالله میتونه دولت و مجلس رو کمک بکنه برای انتخاب مسیر بهتر. ممنونم که همراه ما بودید و از شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر. آقای عباس خاوریان از سمنان پیامک فرستادن و مخالفت خودشون رو با این انتقال ابراز کردن. یادم افتاد که سالها پیش سمنان یکی از گزینه‌های انتقال پایتخت بود که خب این روزها نامی از این استان و شهر نیست. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-1558 گزینه یک رو انتخاب کردن، موافق هستن اما علتش رو نفرستادن. بریم سراغ پیامک دیگری با شماره تلفن 0938-0620 هم اعلام کردن که با این انتقال موافقن، مثل دوست خوب دیگری با شماره تلفن 0912-0422 و 0935-8532. خب بحث تهران مطرح شد و موضوع محیط زیست و هوای پاک. بریم سراغ الزامات عملی برای رفع آلودگی هوا در هفته هوای پاک و حضور تلفنی جناب آقای جعفر محمد نژاد، مدیر کل محترم دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران. آقای مهندس محمد نژاد سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
من هم خدمت جناب عالی مجری محترم عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید. بزرگوارید. آقای مهندس، از فناوری‌های نوین برای حفظ محیط زیست و مشخصا رفع آلودگی هوا چطور میشه بهره برد و چه الگویی در حقیقت باید رعایت بشه؟
ببینید، یک در واقع الگوی مناسب وجود داره برای محیط زیست در بخش انرژی.
بله.
یعنی این الگو عملا به متولی بحث محیط زیست میگه که اگر قراره که شما در بخش انرژی راهکارهای زیست محیطی رو دنبال بکنید و انجام بدید، هیچ الگویی در بخش انرژی مناسبتر از توسعه انرژی تجدیدپذیر نیست. یعنی عملا خیلی ساده بخوایم عنوان بکنیم اینه که توسعه انرژی های تجدیدپذیر ابزار خیلی خیلی مناسب و در واقع هم اقتصادی و هم فنی و جسارتاً میخوام بگم عقلانی برای این بخش از محیط زیست اینه که در بخش انرژی که مشکلات عدیده‌ای رو هم به واسطه استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی نه در ایران، در دنیا شما ملاحظه می‌فرمایید خیلی از در واقع موافقت‌نامه ها، کنوانسیون ها و موافقت های زیست محیطی که در دنیا امروزه داره روش بحث میشه، راهکار مدیریت بحث یا کاهش بحث آلاینده ناشی از کاربرد بی‌رویه در واقع سوخته فسیلی رو لاجرم و بدون شک توسعه انرژی تجدیدپذیر میبینن. در ایران هم ما بالاخره موضوع انرژی تافته جدا بافته از دنیا نیست و البته مزیت خیلی بالاتری هم از این منظر در کشور وجود داره، برای اینکه به لحاظ برخورداری از منابع انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی و بادی، کشور یا سرزمین فناور ایران بسیار برخوردار از منابع تجدیدپذیر است. فلذا ما هم در گفتمان های بیمابین با متولیان امر محیط زیست عنوان میکنیم که اونها این رو حالا هم باید در دستور کار خودشون قرار بدن و هم اگر جایی باید حمایتی بکنن از متولی امر، یعنی اینور در بخش انرژی برق که متولی بحث تجدیدپذیر سازمان ساتپا هست، این حمایت ها لاجرم باید هم از نظر قانونگذاری و هم پیگیری و مواردی از این دست و حالا حتی اون بخش کمکی هم اگر بخواد باشه به راز اقتصادی باید مورد توجه باشه که بتونه این ابزار بتونه اهداف متولیان امر محیط زیست رو محقق بکنه.
انشالله. آقای مهندس، با توجه به ترک فعل هایی که داشتیم در این موضوع مهم و عقب ماندگی هایی که داریم برای رسیدن به اون نقطه مطلوب، به نظرتون چقدر طول میکشه برسیم به اون فضا و به اون مرحله ای که از این انرژی ها بیشتر و بهتر استفاده کنیم؟
ببینید، فرمودید به درستی که ما خب عقب ماندگی های زیادی داریم در استفاده یک کاربرد بخش تجدیدپذیرها برای تامین انرژی. این به درستی هست، اما از این ور که نگاه میکنیم خوشبختانه طی این سالها زیرساختهای مناسبی ایجاد شده. یعنی زیرساخت از منظر اینکه امروز اگر متقاضی بخواهد نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی رو احداث بکنه، به لحاظ مقررات، قوانین، بحث مجوزها، بحث دسترسی به زمینی که بخواد درش نیروگاه احداث بشه، از اون طرف اگر بخواد به لحاظ اقتصادی نگاه بکنه که ورود به این عرصه برای یک سرمایه گذار آیا اقتصادی هست یا نه، اینم خوشبختانه اتفاق خوبی افتاده که قراردادهای منعقده پیمابین ساتوا و سرمایه گذار بسیار اقتصادی هست و جذاب. فلذا این زیرساخته، میخوام برگردم به سوال از اتالی، این زیرساخته مناسب اگر در کنارش تحقق مالی مناسبی انشاءالله اتفاق بیفته، ما میتوانیم در کوتاه مدت، یعنی عرض میکنم در مثلا طی 5 سال ما یا 4 سال ما عملا یه عدد حدود مثلا بین 20 تا 30 هزار مگاوات رو محقق بکنیم که خودش یک عدد قابل توجهیه.
خیلی مناسبه.
هم میتونه با همین. بله، ببینید نکته‌ای که من عرض میکنم برمیگرده به برنامه‌ای که وزیر محترم نیرو در دستور کار بخش انرژی برق کشور در دولت 14 قرار داده. فلذا این حرف من یک کارشناس نیست، این در واقع بالاترین مقام تصمیم‌گیری در حوزه وزارت نیرو هست و به درستی هم عنوان شده.
انشاءالله با همت شما و همکارانتون اتفاق بیفته. 4-5 سال خیلی فرصت مناسبیه و اگر به اون عددی که فرمودید برسیم واقعا امیدوار کننده است. ما انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز همین موضوع رو با شما خواهیم شکافت و در موردش صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. سپاس که همراه ما بودی. تعداد زیادی از پیامکاتون رو فرصت نشد بخونیم و ممنونم از نظراتی که دادید در مورد انتقال پایتخت. انشالله فردا هم ما رو با برنامه رویداد همراهی کنید. رأس ساعت 12 در خدمتون خواهیم بود. روز و شب خوبی داشته باشید. خدایا رو نگهدارتون.